انجام بدیم، که امید هستش که انشاءالله با تصویب این آیین نامه که احتمالاً فکر میکنم توی همین ماه نهایی بشه، گام موثری در جهت تصویر جلسه دیگه به تصادفات رانندگی رو شاهد باشیم
انشاءالله. پیامک ها و تلفن های خوبی داریم، چون از مردم خواستیم که نظراتشون رو بگن، میخوایم زمان رو به پیامک ها و تلفن های اختصاص بدیم. 912-26-15 گفتن در خصوص افت قیمت خودرو، قانون جدید انصاف رو رعایت نمیکنه، میگه اگه در 10 سال گذشته از بیمه خسارت گرفتی دیگه پرداخت نمیشه، ولی درستش اینه که ناحیه خسارت باید بررسی بشه. توضیحتون چی آقای بستگانی؟
ببینید به صورت کلی اینطوری نیست که از خسارتی اگر پرداخت شده باشه دیگه قابل پرداخت نباشه، در واقع افت قیمتش قابل پرداخت نباشه. ببینید ما در موضوع افت قیمت یک سری ملاحظاتی رو داشتیم. یکی از نکات اصلی این بوده که در واقع تکلیف شده بود برای شرکت های بیمه که این موضوع رو بدون دریافت حق بیمه پوششش رو ارائه بدن. خب و ما ناگزیر بودیم، چون بالاخره تبعات این موضوع خیلی ناشناخته بود برای ما، ناگزیر بودیم که یک سری محدودیت‌هایی رو اعمال بکنیم و بپذیریم، چون ابتدای اجراش بود و عرض کردم که آثارش ممکنه نامشخص باشه. منتها اون چیزی که در دستورالعمل آمده این هستش که اگر دچار خسارت متوسط و شدید شده باشن اون وسایل، منظور خسارت شدیدم یعنی خسارتایی که اون قطعه در اون وسیله تعویض شده باشه، یا خسارت متوسط هم یعنی خسارت هایی که نیاز به ساختاری و رنگ داشته باشه، در این حالت هستش که دیگه افت قیمت بهشون تعلق نمیگیره.
بسیار متشکرم سردار، خواهش میکنم شما هم روی خط ارتباطی ما باقی بمونید، یکی دو تا تلفن بشنویم ببینیم که موضوعات و صحبت های دوستانمون به چه صورت.
موضوع برنامه تون یه ذره قانون بیمه بی‌انصافی نمی کنه. فرمودین که خودروهای لوکس تا حد نصف دیه یک مرد مسلمان متعارفش میتونه هزینه بگیره. این که میگه الان، نه اینکه حالا خودم باشم خیلی لوکسه ها، ولی حس میکنم یه قانونه مسئله داره، برای اینکه یه نفر که مقصر نیست، یه نفر دیگه که خیلی بد رانندگی میکنه، شاید اصلا خیلی هم جریمه های رانندگیش میلیونی باشه، بعد بیا بزنه یه ماشین داغون کنه، بعد بگه که آها خب منم ندارم، باشه تو برو از بیمه بدنت استفاده کن. به نظرم یه ذره غیر متعارفه، اون نفر از بیمه بدنه داده برای یه روز خودش، نه که یه نفر دیگه. قانون رو رعایت نکنه، کم ندیدیم که بد رانندگی میکنن و باعث از دست دادن جون مردم میشن. قانون این برام بیاد حمایتش کنه، یه خواهر که زدی به یه ماشین لوکسم حالا اینقدر میدی و بعدم قیمت ماشین اصلا درست نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم الان یه ماشین معمولی شده یه تومن. به نظرم یه ذره بازبینی احتیاج داره، محبت کنه بیشتر بررسیش کنه.
وقتش یه ماشین از پشت به من زد، یه ماشین متعارف به قول این دوستمون، و متاسفانه من رفتم بیمه و یه عدد خیلی کمی به من دادن که یک پنجم هزینه ای بود که به من وارد شد. چطور بیمه گذار یا اون کسی که تو مجلس نشسته اینو تصویب کرده که این ظلم در حق من باشه که یه ماشین من میزنه و چون ماشین من به اصطلاح ایشون متعارف نیست، من باید پولشو از جیب خودم بزنم؟ این ظلمو به حق من دیدن ولی به حق بقیه ندیدن، یعنی عملا متخلفو جدا میکنن و بیمه گذار این شرکت های بیمه رو از این مسئله فراری دادن و من واقعا دیگه ترجیح دادم ماشینمو بیمه نمی، اگر الزامی نبود دیگه ماشینمو بیمه نمیکردم، به خاطر اینکه به من گفتن برو بیمه بدنت به اسم میده، رفتم سراغ بیمه بدنه، گفتن انقدر اینجا داده انقدر ما ماشین متعارف، یعنی این عدد. دومی که چطور وقتی میخوان از من پول بگیرن ماشینمو حساب بکنن ولی میخوان پول بدن ماشین متعارف حساب بکنن؟ چرا اون موقع که میخوان پول بگیرن ماشین متعارف رو حساب نمیکنن؟
خیلی متشکرم، ممنونم. این نکته رو توی پیامکامون هم زیاد داشتیم. آقای بستگانی توضیح شما رو بشن.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا من تو صحبتام هم اشاره کردم که واقعا در عمل هم ما هم دیدگاه‌های موافق برای این موضوع داریم و هم دیدگاه‌های مخالف. از نظر صنعت بیمه خب عرض کردم باز خدمتتون که ما سال گذشته هم جلساتی رو داشتیم برای اینکه این موضوع رو اصلاح بکنیم و این آمادگی در صنعت بیمه وجود داره که انشاءالله این رو به نحوی اصلاح بکنیم که در واقع تعهدات و خسارت‌های وارد به وسایل نقدیه حداقل تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث شون قابل جبران باشه. یعنی این پیشنهاد صنعت بیمه و بیمه مرکزی هست. حالا نیاز به توضیح هم داره، شاید این رو عرض بکنم که همونطور که استعداد داری در بیمه شخص ثالث ما یک بخش تعهدات اجباری داریم که در واقع به موجب قانون تعیین شده و معادل 2.5% دیه مرد مسلمان در ماه حرام هست. حالا برای سال جاری این رقم هلوش 53 میلیون و 300 خورده‌ای هستش که حالا برای افراد میتونن مازاد بر این تعهد اجباری هم نسبت به اخذ بیمه‌نامه اختیاری هم اقدام بکنن.
بله،
یعنی میتونه بیمه‌نامه شخص ثالث مازاد مالی رو هم تهیه بکنه. ما پیشنهادمون و در واقع درخواستمون در جلسات مربوط به اصلاح این موضوع این هستش که این حکم رو به نحوی اصلاح بکنیم که انشالله، حالا ما میگم همیشه ما در بیمه این آرزو و این در واقع خاص قلبی رو داریم که برای عزیزان تصادف و اتفاق ناگواری پیش نره. برای خب در حضورت اگر این تصادف اتفاق افتاد بتونن افراد ما به ازای اون مبلغی که به عنوان حق بیمه پرداخت کردن بتونن از مزایای بیمه نامشون استفاده بکنن.
یه نکته‌ای وجود داره. بله،
و این به این معنی هستش که ما در رسیدگی به تصادفات دیگه نوع وسیله نقلیه رو دخیل نکنیم.
یه نکته ای وجود داره جناب بستگانی، و اینکه حالا چند سال پیش که بحث بیمه برگشت به راننده و نه الزاما به وسیله نقلیه، آره، این خیلی تونست یک وجه تشویقی و روانی درستی رو برای در واقع قانونمند شدن و قانونمند رانندگی کردن برای رانندگان ایجاد کنه. میخوام از سردار سلیمی بپرسم که برای برعکس این موضوع، یعنی برای رانندگان پرتخلف که حالا خودروشون توی تصادف مشخص میشه جرائم زیادی داره، چه در واقع اعمال قانون بازدارنده‌ای باید صورت بگیره؟ راجع به این موضوع اصلا دغدغه‌مندی در پلیس وجود داره؟
کاملا این موضوع در دستور کار پلیس هست، مستظرید. ما در قانون رسیدگی به تخلفات جدولی رو مرتبط با تخلفات حادثه ساز داریم، یعنی تخلفاتی که زمینه بروز تصادفات رو فراهم میکنن و نقش اساسی دارن. قانونگذار نمرات منفی پیش بینی کرده، در مرحله اول 30 نمره منفی و محروم شدن از رانندگی به مدت 3 ماه، در مرحله دوم یعنی تکرار این وضعیت 25 نمره منفی و 6 ماه ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی، و در مرحله سوم اگر این راننده 20 نمره منفی بگیره گواهینامه‌اش باطل میشه، تا 1 سال محروم از رانندگی و مجدداً باید بیاد و فرایند اخذ گواهینامه را از صفر شروع کنه. علاوه بر اون، با به هر حال تعاملی که با بیمه مرکزی وجود داره و تبادل این داده ها، به هر حال هزینه بیمه این افراد و بیمه به هر حال وسیله نقلیه شون و مسئولیت مدنی شون در تصادفات مالکین این وسایل نقلیه قطعا با ضریب های بیشتری مورد محاسبه قرار میگیره. یه طرحی رو تحت عنوان رتبه‌بندی رانندگان و پیشبینی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بازدارنده پلیس تدوین کرده، الان این طرح در هیئت محترم دولت هست. در صورت تصویب و به ابلاغ این، رانندگان به چند طیف دسته‌بندی خواهند شد و متناسب با شرایط رانندگیشون هم سیاست‌های تشویقی جدی پیشبینی شده و هم سیاست‌های بازدارنده‌ای که میتونه اثرش رو در اصلاح رفتار ترافیکی و پیشگیری از تخلفات خطر آفرین و تصادفات شدید انشالله به دنبال داشته باشه. اما ذکر این نکته از اهمیته که واقعیتش پلیس هم قائل بر این هست که فرایند بیمه شخص ثالث بایستی فرد محور باشه، نه خودرو محور. در این صورت
کاملا رفتار و سوابق رفتار ترافیکی راننده میتونه در حق بیمه‌ای که به هر حال بایستی بده تناسب سازی بشه و شرایط مثل حال حاضر نباشه که عموما رانندگان منضبط، رانندگانی که به هر حال به لحاظ رفتاری رفتار رانندگی مطلوبی دارن، تخلفات رانندگی رو مرتکب نمیشن، سالم رانندگی میکنن، سالهای سال هم وسیله نقلیهشون رو به هر حال با پرداخت هزینه های بیمه میکنن ولی هیچ استفاده عملا نمیکنن. نفع جدی رو کسانی میبرن که به هر حال رفتار نامتعادلی دارن و شاید تکرار تصادف چند بار در سال هم داشته باشن و عملا یارانه دارن میگیرن از رفتار خوب کسانی که تا کنون تصادف نکردن.
آره این نکته خیلی مهمه. حالا یکی از شنوندگانمونم پیشنهاد داده بود، گفته بود هر مثلا 3 یا 4 سال وقتی کسی تصادف نمیکنه و از بیمه‌اش استفاده میکنه 1 سال بیمه رایگان هدیه بدن.
دقیقاً. خب این باید سیاست‌های تشویقی البته الان وجود داره، جناب بستگانی هم در جریان هستم، البته الان درصدش درصد قابل توجهی نیست و اون انگیزه جدی رو شاید ایجاد نکنه.
بله.
البته به هر حال معاذیر حقوقی قانونی هم وجود داره، لکن حتما باید این سیاست های تشویقی طوری باشه که انگیزه رو برای به هر حال رفتار مطلوب در رانندگی فراهم.
بسیار عالی. فرصتمون کوتاه جان، بس
میخوام
گزارش رو هم بشنویم، پس خیلی کوتاه لطفا.
من فقط یه نکته در رابطه با همین موضوع خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ما الان در قانون سالم حالا هم نگاه و توجه به در واقع کسایی شده که حالا رانندگی ایمن ندارن و حالا به موجب در واقع نمره منفی میگیرن یا مرتکب تخلفات حادثه‌ساز میشن که برای این افراد در واقع بحث افزایش حق قیمه دیده شده. برای افرادی هم که حالا تصادف ندارن خب تخفیف سالانه رو ما لحاظ میکنیم، علاوه بر اون امکان دریافت گواهینامه ایمن، رانندگی ایمن و کم خطر رو هم در قانون پیش بینی شده که این رو با پلیس محترم در واقع دستورالعملش رو نوشتیم و بر اساس اون میتونن تخفیف از اون محل هم به افرادی که حالا این گواهینامه رو داشته باشن میتونن از این تخفیف هم استفاده بکنن. این امکاناتی هستش که قانون در واقع در اختیار ما قرار داده و ما اینها رو اجرایی کنیم.
بسیار عالی. بخش گزارشی رو سردار سلیمی های بستگانی خواهش میکنم بشنوید، بعد برمیگردیم با ادامه تلفن ها و پیامک های مردم.
بله خواهش.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه 8 صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم سراغ کسایی که صاحبان خودرو هستن، ببینیم که خودروشون چه نوع بیمه‌ای دارن و آیا از این بیمه ها راضی هستن یا خیر. اول بریم سراغ یک مغازه‌ای که کار تنظیم موتور ABB خودرو رو انجام میده. آقا سلام، یه سوال بپرسم، شما خودرو دارین خودتون؟
من خودرو دارم.
چه نوع بیمه هایی رو خودروتون داره؟
سالس و بدنه.
آها. ازشون راضی؟
حالا احتمالی که نمیتونه خدا رو شکر، ولی حالا بد نیست.
حالا از سالس استفاده نکردی؟ نه
اصلا. بهش بهش.
خود رو داری؟
بله.
چه نوع بیمه هایی رو روی خود رو داری؟
سالس و بیمه بدنه.
حالا از کدومش استفاده کردی؟
هیچ.
با قانون جدید بیمه هاش هست؟
بله.
چیه؟
از مبلغ جریمه هاشو که بیشتر کردن. بیمه نداشته باشی که اصلا ماشینتو میخوابونن.
قانون خسارت رانندگی چی؟
با یه ماشین مدل بالا تصادف کنی بدنه خودش باید استفاده کنه، همینو من میدونم.
شما خود رو داری؟
بله.
از شخص سال تجربه استفاده نداری؟
سالها پیش. چرا؟
میشه با من بگید چطور بود نحوهش، برخوردشون، رسیدگیشون؟
بد نبود. همون موقع متاسف کردیم رفتیم خسارت هم کامل دادن. اون چیزی که به ما دادن بیشتر از اون هزینه ای منم شد.
طبق اون دیدهشون تعیین خسارت میشه. خوبه، بد نیست، ولی بعضی اوقات هم هست یه چیزایی رو کم میزنن دیگه. مثلا یه کارشناس نمیبینه، بعد میریم درست میکنیم میگن فلان چیزم بوده، بعد دیگه قبول نمیکنن دیگه.
دو بار ماشین آوردم که دوباره بازرسی کرده، یه بار دیگه اضافه کرده. پول جرثقیل ما 500 بیشتر نمیده، هزینه داغی آوردنی که نمیده، ماشین تصادف کرده هیچی نمیده، همون پول خود تعمیر ماشین رو بهم نمیده.
ماشین من وارداتیه و قیمت کارشناسی که الان توی بیمه کارشناس بیمه برای من کرده 1/5 قیمت خرید خود قطعه تو بازاره. ضمناً اصلا قطعه موجود نیست، یعنی باید سفارش بدیم بیاد. بیمه هم عملا داره گردن خودش خارج میکنه، یعنی میگه من این هزینه که میدم کارشناس من تایید میکنه، در صورتی که کارشناس این قطعه موجود نیست تو بازار که بخواد روش قیمت بذاره. عملا یعنی موندم الان بعد چیکار کنم اصلا واقعا،
یعنی الان نگرفتین هنوز پولی؟
هنوز نگرفتم. اولی که ایدن بقول گفتن منو سر میدونن، بعدم که من اعتراض یه مبلغ بر من اعلام کردن کارشناسی، خیلی راحت الان بیمه داره میگه ما اینقدر میتونیم ساپورت کنیم شما رو، بیشتر از این مبلغ عملا نمیدن به من و این خسارتی که الان به من خورده اینو بیمه اصلا تقبل نمیکنه.
آقا سلام، این مشمال خودتونه، یه سوال بله. چنو بیمه ای داره؟
سالس.
ازش حالا استفاده کردی؟
بله.
میشه بگید برخورد بیمه های شخص سالس چطور بوده؟
خوب بوده تا حالا.
کارشناسیشون؟
خوب بوده.
با این قوانین جدید خسارت رانندگی آشنایی داری؟ قانونای جدید میدونی؟ باشه، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز، اینم گزارش امروز ما با کسانی که خودرو داشتن، بیمه شخص سالس رو روی خودروهاشون داشتن، چه استفاده کرده بودن چه استفاده نکرده بودن و نظراتشون رو گفتن. انشالله که هیچ کسی از بیمه شخص سالسش استفاده نکنه و سلامت باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. فکر میکنم حدود 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای بستگانی، توضیحات و صحبت‌های شما رو بشنویم کوتاه لطفاً.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که حالا خدا رو شکر در گزارش که اومد، خب اغلب دوستان رضایت داشتن، خیلی هم ممنون و متشکرم. عرض کنم در رابطه با اون مواردی که حالا فرمودن ابهامی وجود داره و یا آشنا نبودن، خب ما این رو حتما در بیمه مرکزی ان شاء الله برنامه‌ریزی خواهیم کرد که اطلاع رسانی دقیق‌تر و بیشتری رو به صورت گسترده‌تری انجام بشه که عزیزان هم در جریان حق و حقوق خودشون باشن و هم با فرآیند رسیدگی به خسارت ان شاء الله آشناتر باشن.
این خیلی نکته مهمیه. خواهش میکنم راجع به این موضوع نظر ویژه داشته باشین، چون توی گزارش هم توی پیامک هم دوستان اشاره کردن که خیلی وقتا اطلاع نداریم و متاسفانه نمیتونیم.
اینو حتما ما از طریق روابط عمومی خود بیمه مرکزی و همتون از طریق سندیکای بیمه‌گران ایران این رو حتما نشالات اجرایی میکنه. ولی اینم نکترم بعد نیست به اشاره بکنه که ما در مصوبات شورای عالی بیمه آیین‌نامه‌ای رو داریم تحت عنوان آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه گذار بیمه شده و همه این موارد رو به دیتیل اونجا در واقع بهش پرداختیم و شاید نیاز باشه که یک اطلاع رسانی مجدد و دقیق‌تری رو شاید تو دستور کار قرار خواهیم داد. در رابطه با اون مواردی که میفرمایید، حالا ممکنه دوستان نارضایتی داشته باشن یا احیانا احساس بکنن که اون حق و حقوق خودشون یا اون چیزی که مورد مطالبهشون بوده رعایت نشده، ما در بیمه مرکزی سامانه رسیدگی به شکایات رو هم داریم. یعنی اگر احساس میکنن که مثلا خسارتی به حق هست و باید پرداخت میشده و نشده، خب این رو امکان این رو دارن که در واقع از طریق سامانه ثبت شکایات این رو ثبت بکنم و همکاران من در بیمه مرکزی انشاءالله این رو مورد رسیدگی قرار میدن. کما این که خب اغلب همه همکارای ما در صنعت بیمه همه تلاششون رو میکنن که انشاءالله بتونن این خسارت ها رو تا حد امکان و تا حدی که در بیمه نامشون اجازه داده شده و در واقع تعیین شده بتونن پرداخت بکنن. در حال این آمادگی در بیمه مرکزی هم وجود داره که بتونیم این موضوع رو به طور خاص
مدلش دیگه قرار. امیدوارم. متشکرم از شما سردار سلیمی، با سپاس از اینکه وقت گذاشتید. توضیح پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط این نکته رو عرض کنم که خب در چند سال اخیر تعامل بسیار خوبی بین پلیس راهور و بیمه مرکزی اتفاق افتاده. حاصل این تعاملات شاید چند تا شاخصش رو من میخوام عرض کنم، محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز. مهمترینش بحث کروکی آنلاین یا برخط بود که الان به صورت مکانیزه همکاران ما با استفاده از تبلت ها و دست افزارهایی که دارن در محل تصادف کاملا مستندسازی تصادف رو میتونن انجام بدن، عکس برداری کنن، فیلم برداری کنن و گزارش تصادف رو در محل تنظیم و با یک کلیک به هر حال بانک داده های بیمه مرکزی و پلیس راهور ارسال بکنن و این دسترسی به تمام شعب بیمه از طریق بیمه مرکزی داده شده و به صورت برخط به هر حال از وقوع تصادف و اطلاعات تصادف بهره‌مند میشن و این سابقه هم در این بانک داده میمونه و تحلیل های بسیار خوبی هم از اون به هر حال استخراج میشه و کمک میکنه در پیشگیری از تصادفات بعدی. نکته بعدی بحث افت قیمت بود که مستظرید بعد از نزدیک به 50 سال از تصویب قانون مرتبط با ضر
ضررهای ناشی از افت قیمت با تعاملی که ایجاد شد به هر حال گام خوبی برداشت شد در سال گذشته، گرچه این دستورالعمل نیاز به هر حال بازنگری و تقویت و اصلاح داره که در دستور کار هست، اما به هر حال نادیده گرفته نشد حقوق زیان دیدگان در تصادفات و موضوع افت قیمت که یکی از نارضایتی های دائمه به هر حال هموطنان و شهروندان عزیزمون در تصادفات. نکته بعدی بحث تبادل داده است که الان داره اتفاق میفته و انشالله حرکت به سمت اینی که بیمه فرد محور بشه و ما تمام سوابق و رفتار رانندگان رو بتونیم در اون هزینه و حق بیمه هاشون و شرایط بیمه ایشون به صورت مشترک ترتیب اثر بدیم تا اون بازدارندگی لازم و اون مشوق های لازمی که بایستی ایجاد بشه رو انشالله بتونیم ایجاد بکنیم و شرایط بهبود پیدا کنه. بحث اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و حتی مشارکت بیمه ها در رفع نقاط حادثه‌خیز و اعتبار گذاشتن تو این حوزه و ایمن سازی به هر حال معابر و این همصدایی که ایجاد شده انشالله برای پیشگیری از تصادفات باز از نتایج همین تعاملات هست که جای تقدیر داره از همه عزیزان و امیدواریم که انشالله این پویش نه به تصادف که باز گام مهمتری بود که دولت محترم برداشت، شما عزیزان در رسانه به هر حال همراهی خیلی خوبی داشتید و دارید، انشالله کمک کنه که روند تصادفات در کشور که یک ضایعه زیانباریست به یاری همدیگه انشالله به حداقل خودش برسه.
سردار از شما بی نهایت سپاسگزارم. آقای بستگانی متشکرم، براتون آرزوی توفیق میکنم و آرزوی سلامتی برای همه مسافران عزیز. متشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. مردم ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدارتون.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
در دهه های قبل با تبلیغ بیرویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده های کوچیک میدونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوست دارم حسام.
نه فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیا.
با بردیا چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همو؟
پسر خاله ندارم، خواهر برادر ندارم.
چرا؟
چون مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، واحد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه‌ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها محرومیت از تفریحها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت‌ها شب بیداری، مشکلات متعدد رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن. قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادران گرامی. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد من اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری بیشتر، با صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر به جنانجه براش فکر نکنیم، 15 سال بگه، 20 سال بگه، دیر خواهد بود.
امروز
باید
پردام.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم، همیشه در کنار تو.